Bismillahirrahmanirrahim. Der çalışmayı da celseye kadar arz geldim ki در جامعه اولین چیزی که باید رعایت بشه حفظ حیات افراد جامعه است. به دنبال این میشه مسئله حفظ نسل را مطرح کرد، یعنی علاوه بر این که افراد موجود جامعه باید نفوذشون حفظ بشه، باید کاری کرد که نسل جامعه هم سلامت باشه. و در این زمینه مسائلی از قبیل فحشا و زنا و چیزهای دیگری که به سلامت نسل لطمه میزنه میشه اینها را مطرح کرد. ولی چون این مباحث را در بحث‌های گذشته در دو مورد به مناسبت اشاره کردیم، اینجا هم فقط به یک اشاره اکتفا میکنیم که اون مسائل یک جنبه اجتماعی هم داره. یکی در زمینه تعدیل غرایز بود در مورد غریزه جنسی که بحث میکردیم، اونجا اشاره کردیم به اینکه تجاوز از حدود قانونی یک ارزش منفی است در رابطه با غریزه جنسی. یکی هم در مسائل خانوادگی. به هر حال اینا یک بُعد اجتماعی هم داره که علاوه بر اینکه شخص را فاسد میکنه و غریزه جنسی طغیان میکنه و مانع از کمالات دیگر نفس میشه، علاوه بر این برای جامعه هم ضرر داره که نسل جامعه رو به خطر میاندازه، تداخل نسل میشه و ضررهای زیادی را برای جامعه بار میاره که اینها بُعد اجتماعی همین مسئله است. اینه که در این باره دیگه به تفصیل وارد نمیشه. بخش دوم از مسائلی که در اینجا مطرح میکنیم حفظ شخصیت افراد است. یعنی بعد از اون که حفظ جان افراد در جامعه تأمین شد، نوبت میرسه به این که عرض اشخاص، آبروی اشخاص، حیثیت و شرافت و کرامتشون در جامعه محفوظ باشه و مورد تجاوز قرار نگیره. در این زمینه مسائل مختلفی در قرآن کریم مطرح شده، در ابواب مختلف اخلاقی و کتب اخلاقی عنوان شده و ما اونا را همه را تحت همین عنوان حفظ شخصیت و عرض افراد در نظر میگیم. یکی از این آیاتی که در این زمینه هست و مشتمل بر چند جهت در همین رابطه هست، آیه 12 سوره حجرات: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. در این آیه کریمه سه تا نهی هست که تقریبا اینها متدرج هستند. اول اینکه نسبت به مؤمنین که تشکیل دهنده افراد جامعه اسلامی هستند سوء ظن نداشته باشند. این تقریبا آغاز بدبینی نسبت به افراد هست که منشأ تجاوز به شخصیت اونها میشه. حتی در دلتون هم نسبت به مؤمنین گمان بد نبرید. از مرحله یک گمان شخصی و ابتدایی که میگذره، نوبت به مرحله تحقیق درباره لغزش های دیگران هست. نه گمان بد ببرید، علاوه بر این در مقام پیگیری لغزش های دیگران بر نیایید. اگر انسان هایی در زندگی شخصیشون در خفا کارهای نادرستی دارند، شما تجسس نکنید که آگاه بشید از عیوب دیگران. و در مرحله سوم مرحله غیبت هست که اگر حالا آگاه شدید از عیب کسی، این عیب را بازگو نکنید تا دیگران را نسبت به او بدگمان کنید و از عیوبش آگاه کنید، اسرارش را برای دیگران فاش کنید تا آبروش در جامعه بریزید. حکمت کلی این دستورات اینه که جامعه اسلامی برای اینکه افرادش با هم دیگه روابط دوستانه و صمیمانه ای داشته باشند و الفت بین اونها برقرار باشه، باید نسبت به هم خوشبین باشه. هر قدر این خوشبینی شدت پیدا کنه و انس و الفت بیشتری بین مؤمنین برقرار باشه، اهداف زندگی اجتماعی اسلامی بهتر تحقق پیدا میکنه. پس باید از اون چه موجب بدگمانی و بدبینی نسبت به افراد میشه جلوگیری کرد. البته ما وقتی با نظر واقع بینی نسبت به افراد جامعه اسلامی هم فکر بکنیم، میدونیم که بالاخره افراد جامعه اسلامی معصوم نیستن. در هر زمانی یکی معصوم داریم که مسلم است معصوم بودنش و اون امام. دیگران کم و بیش لغزش هایی، خطاهایی، اشتباهاتی، نقایصی در کارشون در زندگیشون هست. اگر طوری باشید که هر کسی خطاهای دیگران را پیگیری کنه و آفتابی کنه و به رخش بکشه یا به دیگران بگه، این دیگه هیچ اعتمادی بین افراد باقی نمیمونه و خدای متعال راضی نیست که آبروی مؤمنین پیش هم دیگه ریخته بشه. هم ستاریت الهی اقتضا میکنه که خطاهای و کمبودهای افراد در نظر دیگران مستور باشه و هم مصالح جامعه اسلامی اقتضا میکنه که این لغزش ها و کمبودها و چیزهایی که مربوط به زندگی شخصی افراد هست برای دیگران روشن نشه، آشکار نشه. در موارد جزئی ما میتونیم خودمون تجربه هایی داشته باشیم که تا مادامی که نسبت به کسی حسن ظن داریم و خوشبین هستیم، گرایش قلبیمون به طرف او بیشتر هست. البته در یک جو اسلامی دیگه، اون گرایشی که برخواسته از روابط مؤمنین با هم دیگه هست و در راه خدا و در راه کمال انسان هست. اما اگر از فردی که نسبت بهش خوشبین بودیم مطلع بشیم که یک لغزش هایی داره، مرتکب گناهانی شده، طبعا نسبت به او علاقمون کم میشه. متقابلا او هم نسبت به ما همین حال را پیدا میکنه. اگر این حال رواج پیدا بکنه، شیوع پیدا بکنه، دیگه افراد جامعه اسلامی نسبت به هم دیگه محبت نخواهند داشت و با هم الفت نمیتونن برقرار کنن و این باعث گسیختگی جامعه اسلامی میشه. در اون روایت هست که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر از اسرار هم دیگه مطلع میشدید حاضر نبودید که افراد میت را دفنشون بکنید، یعنی اینقدر بیزار میشدید از هم دیگه. خدای متعال نخواسته که مردم نسبت به هم دیگه اینجور بدبین باشند و نسبت به هم بغض و دشمنی و نفرت و کدورت داشته باشند. پس برای اینکه چنین حالتی پیش نیاد و دلهای مؤمنین از هم دور نشه و عملا در زندگی اجتماعیشون اثر نگذاره، اینه که دستورات اخلاقی اسلام در این زمینه ایجاب میکنه که سعی بشه اسرار مردم مکتوم باشه، عیب هایی که هر کسی در حوزه زندگی شخصیش داره مکتوم باشه و کسی در صدد یافتن و دانستن اونها بر نیاد و اگر اتفاقا دانست برای دیگران بازگو نکنه. البته میدونید در یه مواردی هست که استثناءاتی داره، هم علمای اخلاق هم علمای فقه کفر الله امثالهم در کتابهای خودشون مطرح کردن که گاهی غیبت جایز میشه، گاهی حتی واجب هم ممکنه بشه. در موارد مشورت مثلا اونجایی که متوقف هست صلاح اندیشی و ذکر عیوب طرف اشکالی نداره. در مصالح اجتماعی اونجا که پستی میخوان به یک کسی واگذار بکنند که جان و مال مسلمان ها در اختیار او قرار میگیره، اون نباید به حسن ظن ظاهری اکتفا کنند. اونجا باید به ولی امر تذکر بدن که این شخص مثلا وضعش چجوره، صلاحیت این کار رو نداره داره. به هر حال اونها مسائل دیگری است که جنبه ثانوی پیدا میکنه. اصل این است که در زندگی اجتماعی مسلمان ها عیوب هم دیگه آشکار نشه، گفته نشه و کسی در صدد اطلاع از اون عیوب هم بر نیاد. اول تجسس نکنید تا از عیوب دیگران آگاه نشید و اتفاقا اگر آگاه شدید بازگو نکنید. و اونقدر این کار را زشت شمرده که به منزله این است که گوشت طرف را در حالی که از دنیا رفته و مرده هست گوشتش را بخوره. غیبت کننده به منزله کسی است که گوشت تن برادر مؤمنش را بعد از مرگش تناول بکنه. البته بحث‌های جزئی و تفصیلی در این آیات هست که چون بنامون برای این است که فهرستوار مطالب را بگیم دیگه وارد اون جزئیاتش نمیشیم. در این زمینه ها الحمدلله بحث فراوان شده و هم در کتاب‌های تفسیری و هم در کتاب‌های اخلاقی به توضیح این آیات و امثال اینها پرداختند. روایات هم که اعلام ماشاءالله در این زمینه هست ملاحظه فرمودید و در دسترس هم هست. مرحله دیگری که از غیبت هم بدتر است، غیبت این است که عیبی که آدم از کسی سراغ داره بازگو کنه، ولی عیبی است واقعی. بدتر این است که عیبی که ندارد بهش نسبت داده میشه، یعنی تهمت و بهتان، که این در قرآن کریم بسیار روش تأکید شده در موارد مختلفی و روشن هم هست که اگر چنین بابی فتح بشه دیگه سنگ روی سنگ باقی نمیمونه. در اجتماعی که افراد به خودشون حق بدن به دیگران تهمت بزنن و نسبتهایی که نیست در اونها به اونها بدن، نه تنها برای حفظ اون اجتماع خدمتی نکردن بلکه تیشه به ریشه جامعه زدن. چنین افرادی چگونه میتونن با هم دیگه با الفت و مهربانی با هم زندگی کنن، همکاری و همیاری داشته باشن و در راه تحقق اهداف اسلامی با هم دیگه تلاش کنن؟ در آیه 112 از سوره نساء میفرماید و من یکسب خطیئتن او اثمن ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانن و اثمن مبینا. کسی که خودش یک کار نادرستی را انجام میده و اینو به دیگری نسبت میده، مسئولیتش رو به عهده دیگران میاندازه، برای اینکه خودش رو تبرئه کنه به گردن دیگران میندازه که این مسئولش اونا هستن. چنین کسی مرتکب گناه بسیار آشکار و بزرگی شد. یکی هم در آیه 58 از سوره احزاب والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. ذیل این دو تا آیه مثل هم است، صدرش هم مصداقاً یکی، الفاظش فرق میکنه. کسانی که مردان و زنان مؤمن را ایذاء کنند از این راه که کاری را که انجام ندادن به اونا نسبت بدن، همون تهمته. و در یه مورد، مورد خاصی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، داستان افکی که معروف است از سوره نور ذکر شده و تعبیرات بسیار شدید و لحنی در اون مورد ذکر شده و دستورات آموزنده ای در مورد چنین جریاناتی که ممکنه بعد هم پیش بیاد داده شده که مؤمنین وظیفه شون در مقابل چنین پیش آمدهایی که احیانا ممکنه از طرف افراد غرض ورزی در جامعه رخ بده وظیفه شون چی. در آیه 12 از سوره نور می‌فرماید لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افك مبين. موقعی که این افترا را شنیدید چرا مردان و زنان مؤمن گمان خیر به خودشون نبردن؟ تعبیرات بسیار لطیفی است در این آیات و آموزنده که مؤمنین و مؤمنات باید جامعه خودشون را یکی بدونن، همه افراد را به منزله خودشون حساب کنن. گمان بد بردن درباره یک مؤمنی، این گمان بد بردن درباره خودشونه. همه این جامعه به منزله یک واحد هستن، نسبت به یکی بدگمان بشن مثل اینه که درباره خودشون بدگمان شدن. به تعبیر عامیانه این توف سربالاست، چیزی که به جامعه اسلامی خودتون لطمه میزه. موقعی که چنین چیزی را شنیدید که درباره یک مؤمنی نسبت بدی دادن، چرا گمان خیر به خودتون نبردید؟ یعنی درباره اون کسی که متهم هست. ولی تعبیر اینه که لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، چرا گمان خیر درباره خود نبردید؟ و چرا نگفتید که حالا افکن مبین؟ پس اولین وظیفه مؤمن در مقابل چنین جریان اینه که تکذیب کنید، که حالا افکن مبین. بعد این داستان دنبال میشه تا میفرماید اذ تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. یک چیزی را اومدن نقل کردن، شما شنیدید، بعد از شنیدن اینو دهن به دهن گردوندید، میدونی چی شده؟ شنیدم چنین جریانی واقع شده. اون یکی هم برای دیگری نقل کرد، اون یکی هم برای دیگری، و این شایع شد. اذ تلقونه به السنتکم، با زبانهای خودتون این را زبان به زبان میگردونید، نقل میکنید. و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، این حرفا رو میگید نقل میکنید در حالی که علم بهش ندارید. و تحسبونه هینا، و خیال میکنید این چیز ساده است که عرض یک کسی را شما این چنین ببرید و آبروش رو بریزید. بله میگن اینجور نقل شده، با همین گفتن میگویند و نقل شده و اینها، شما آبروی یک فردی را در جامعه میریزید و خیال میکنید یک کار ساده است، به ما که مربوط نیست، ما که نگفتیم، شنیدیم. شما هرچی میشنوید حق ندارید نقل بکنید، باید ببینید برای این نقل کردنتون چه اثری مترتب میشه. اگر نقل آنچه شنیدید موجب این بشه که عرض مؤمنی در جامعه ریخته بشه، آبروش به خطر بیفته، این مرتکب گناه بزرگی شدید. تحسبونه هینا، خیال میکنیم یه چیز ساده است، و هو عند الله عظیم، پیش خدا خیلی چیز مهمی است. عرض مؤمن مثل جان مؤمن میمونه. لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا وقتی شنیدید اینجور نگفتید؟ گفتید ما باید بگید، ما حق نداریم اینجور سخنانی را بگید. ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، حق نداریم اینو به زبانمون بیاریم. سبحانك هذا بهتان عظیم. اینجوری باید باشید در مقابل اون جایی که آبروی یک مؤمنی در خطر هست. دیگران وظیفه‌شون این است که پناه ببرن به خدا، بگن ابدا چنین چیزی نیست، ما حق نداریم چنین حرفایی بزنیم، هذا افکن مبین. ما یکون لنا ان نتکلم به هذا سبحانه، که اینجور باید برخورد کنید. بعد می فرماید یعظکم الله ان تعودوا لمثله ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید شما و واقعا مؤمن هستید، خدا شما را نصیحت میکنه و موعظه میکنه از اینکه مبادا تکرار بشه چنین جریان. دنبال همین مطلب باز میرسه به این آیه، اینا همش در یک سیاق است و بسیار آموزنده هست و برای حفظ صیانت شخصیت مؤمنین اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، و الله یعلم و انتم لا تعلمون. اونایی که دوست دارند که کارهای زشت بین مردم شایع بشه، حتی نسبت انجام دادنش بین مردم شیوع پیدا بکنه، نه تنها عملا خود کار زشت رواج پیدا بکنه، بلکه انتصاب یک کاری به شخصی شیوع پیدا بکنه. کسانی که اینجور دوست دارند، لهم عذاب علیم فی الدنیا و الآخر. باز می فرماید که این محاسبات شما و ارزش سنجی هایی که شما در این باره این کارا میکنید خیلی ناقصه. شما نمیتونید درک بکنید که این کار چقدر خطرناکه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. اونجا فرمود تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. باز اینجا تاکید میفرماید که شما با این عقلاتون نمیتونید بفهمید که اینجور نسبت های ناروا به دیگران دادن و شهرت دادن و شایع کردنش، شایع پلاکنی، اینها چقدر خطرناک هست و مصالح جامعه مسلمین را به خطر میندازه. به هر حال این هم یک باب است در حفظ شخصیت افراد، جلوگیری از تهمت و بهتان، که خود بهتان و تهمتش ارزش منفی فوق العاده ای داره و جلوگیریش واجب است و ارزش مثبت مهمی. یک قسم دیگه از چیزهایی که موجب خطر انداختن شخصیت افراد میشه اینه که کسانی رو در رو بیان دیگران را تحقیر کنند، مسخره کنند، استهزا کنند و به این وسیله شخصیت افراد را در میان جامعه بکوبند، خرد کنند، کوچک نشون بدن. این یکی از روش‌های شیطانی رایجی است که در همه جوامع وجود داشته و داره، که وقتی می‌بینند یک کسی هم سلیقه خودشون نیست یا ممکن است برای اونها مزاحمتی به وجود بیاره، یا مزاحمتی در مال یا در مقام یا در سایر شؤون زندگی، برای اینکه نگذارن اون پیشرفت بکنه و در جامعه جایی باز بکنه، اون به باد مسخرش میگیرن، تحقیر شخصیتش میکنن. این کار در میان تمام طوایف رواج داشته و یکی از راه‌هایی بوده که حتی انبیا را به وسیله این میکوبیدن. وقتی پیغمبری در میان قوم مبعوث میشد، یکی از عکس العمل‌های رایجی که در تمام میان اقوام بوده همین بوده که پیغمبر رو مسخرش میکرد. این برای این بوده که توی جامعه جا باز نکنه، مردم با چشم حقارت بهش نگاه کنن، به حرفاش درست گوش ندن تا نتونه اثری در جامعه بگذاره. البته این بدترین نوع مسخره هست، به خاطر اینکه وجود پیغمبر در میان یک جامعه بزرگترین نعمت است و تحقیر شخصیت او و مسخره کردنش به طوری که مردم از او پراکنده بشن، با چشم حقارت بهش نگاه کنن، مانع شدن از بزرگترین نعمت الهی در حق یک جامعه است. ولی به همین نسبت کسانی که پایین تر از مقام نبوت هستند، اونها هم با نسبت کمتری همین خطرها را برای اونها هست، تا برسه به مؤمنهای خیلی ساده‌ای. به هر حال هر فردی از افراد جامعه اسلامی در جامعه یک موقعیتی داره که باید از این موقعیت برای مصالح و منافع اسلامی استفاده بشه. تحقیر اون فرد باعث این میشه که همون کاری که از اون برمیاد، اون کار درست استفاده نشه و این ضرری است برای جامعه. علاوه بر این که خب برای ممکنه در نفوس اون افراد هم آثار سویی بگذاره، اون هم یه ضرر دیگری است. کسی که مورد تحقیر قرار میگیره، همه که مثل پیغمبر و امام معصوم نیستند که بتونن کاملا خودشون رو حفظ کنند و این مسخره ها رو ندیده و نشنیده بگیرن. خواه ناخواه در نفوسشون یه آثاری میگذاره، گاهی ممکنه یه آثار بسیار بدی بگذاره و اونها رو به کلی از هستی ساقط کنه، حتی در زندگی شخصی خودشون اونها را دچار امراضی گرفتاری هایی، غم و اندوه های شدیدی اینها بکنن که زندگی سخت فردیشون هم ثابت بشن، چرا سه به مسائل اجتماع. این است که در روی این موضوع هم قرآن کریم خیلی تأکید می فرماید و نمونه های زننده ای که در این باره بوده به خصوص روش تأکید میکنه. به طور کلی هم می فرماید که هیچ مؤمنی در باره مؤمن دیگری حق ندارد که او را مسخره کند. آیاتی که در این زمینه هست یه وسط همین دستورات کلی است که مبادا مؤمنی به مؤمن دیگری یا زن مؤمنی نسبت به زن مؤمنی مسخره و استهزا بکنه، و مواردی هم هست که راجب جریانات عینی که اتفاق افتاده اونها را بیان میکند و زشتی و خطر اونها را ذکر میفهمه. اینها هم از ناحیه کفار بوده، هم از ناحیه منافقین بوده، هم از ناحیه افراد ضعفاء ایمان بوده. در چندین مورد قرآن کریم اینها را ذکر کرد. در سوره بقره آیه 212 می فرماید زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اول در مورد کفار، کفار زندگی دنیا چشم اونها را به خودش متوجه کرده و جذبشون کرده، دلبستگی پیدا کردن به زندگی دنیا. در مقابلشون مؤمنین توجهی به زندگی دنیا ندارند، دنیا را وسیلهی برای آخرت می دونند، اهتمامشون به دنیا در حدی است که برای سعادت ابدی مفید و مؤثر باشه. و در میان مؤمنین اشخاص فقیری هستند یا کسانی هستند که اموالشون را در راه اسلام صرف می کنند و خودشون تهی دست می مونند، یا کمبودهایی درشون هست. به هر حال کفار برای اینکه جامعه ایمانی رشد نکنه اینها رو به باد مسخره میگیرن. زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. خدا به مؤمنین دلداری میده که در مقابل این مسخره ها شما خودتون را نبازید و بدانید که پیش خدا و در روز قیامت شما مقام عظیمی دارید و مرتبه شما خیلی بالاتر از اوناست. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. شاید زیل آیه اشاره‌ای باشه به این که علت مسخره فقر مؤمنین بوده. خداست که روزی هر کس را بر اندازه‌ای بخواد رحمت میکنه، این ربطی به مردم نداره که یکی چون فقیرتر است مورد مسخره دیگران قرار بگیره. شاید از زیل آیه بشه چنین جهتی را به دست آورد. البته شواهدی در آیات دیگه هست. یکی از مسخره هایی که شایع بوده مسخره منافقین بوده که با اینکه خودشون را مسلمان جلوه می دادند و تظاهر به اسلام می کردند و در جامعه اسلامی زندگی می کردند، مؤمنین واقعی را مورد مسخره قرار می دادند به واسطه کارهای صحیحی که انجام می دادند و از جمله انفاقاتی که مؤمنین می کردن. در سوره توبه آیه 79 می فرماید الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم. کسانی هستند که وقتی مؤمنین واقعی تطوع می کنند و اموال خودشون را به عنوان صدقه و برای پیشرفت اسلام و کمک به فقرای مسلمی در اختیار پیغمبر اکرم میگذرند یا خودشون به فقرا میدن، اونها مسخرشون میکنن. مخصوصا اونهایی که صدقاتی که دارن خیلی کمه، کسانی هستن دستشون کوتاه، نمیتونن زیاد کمک بکنن، با یک اموال خیلی محدودی میان کمک میکنن به حکومت اسلامی، مثلا وقتایی که جنگ بوده، مثل الان کمک هایی که پیر زن ها میکنن با چند تا تخم مرغ و چیزهای دیگری. در صدر اسلام هم کسانی بودن دلشون میخواست خدمت بکنند به اسلام، به جهاد، دسترسی نداشتن جز یه چیزهای محدودی. پول درای منافق اینا رو مسخره میکرده، ببین حالا با چی اومده دولت اسلامی رو میخواد تقویت کنه، در مقابل کفار با چند تا تخم مرغ مثلا میخوان اینا دفاع بکنن، مسخرهشون میکرده. الذين يلمزون المتطوعين، چشمک میزدند به هم دیگه درباره متطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کسانی از مؤمنین که در مورد صدقات تطوع میکردند، یعنی برایشون واجب نبود، استحبابا میومدن از اموال خودشون صدقه میزدند. والذین لا یجدون الا جهدهم، یعنی مخصوصا اونایی که یه چیزای کمی داشتن، بیشتر دسترسی نداشتن به این که اموال بیشتری را انفاق کنن، فیسخرون منهم، به هم دیگه چشمک میزدند و اینا رو مسخرهشون میکردن که ببین چی هم آوردن. سخر الله منهم ولهم عذاب علیم، خدا اینا رو مسخره خواهد کرد، کسانی که به مؤمنین مسخره میکنن طرف حسابشون خداست، خدا اونا رو به مسخره میگیره و در مقابل این کارهاشون عذاب دردناکی برای اونها فراهم کرد. در مورد انبیاء هم که الا ماشاءالله آیاتی داریم که به طور کلی میفرماید هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر اینکه مورد استهزاء مردم قرار گیره. آیات بسیار زیادی داریم تا انفاق کنیم. فیسخرون منهم، به هم دیگه چشمک میزدند و اینا رو مسخرهشون میکردند که ببین چی هم آوردن. سخر الله منهم ولهم عذاب علیم، خدا اینا رو مسخره خواهد کرد، کسانی که به مؤمنین مسخره میکنند طرف حسابشون خداست، خدا اونا رو به مسخره میگیره و در مقابل این کارهاشون عذاب دردناکی برای اونها فراهم کرد. در مورد انبیاء هم که الا ماشاءالله آیاتی داریم که به طور کلی میفرماید هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر اینکه مورد استهزاء مردم قرار گرفت. آیات بسیار زیادی داریم و ظاهرا در بخش راهنماشناسی اونجا که رفتار مؤمنین، رفتار مردم را نسبت به پیغمبران، عکس العمل هاشون را بررسی میکردیم، اونجا آیاتش را تفصیلا بررسی کردیم. اینجا بعضی مواردش را به طور اجمال اشاره میکنه. یکی در مورد حضرت نوح هست، موقعی که کشتی می ساخت. و یسنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، خب کشتی را در بیابونی داشت می ساخت، اونجا صبح جای دریایی نبود، احتیاج به کشتی نبود، هر کسی می اومد از این طرف می گذشت که پیرمردی در سن شاید بیش از 1000 سال عمر داره کشتی میسازه، خب یه سوژه خوبی بود برای مسخره کردن. اینا آبی بود اونجا کسی که احتیاج به کشتی داشته باشه، اونم یه پیرمردی با این سن، کسی که یار و یاوری نداره در اجتماع، اکثریت قریب به اتفاق مردم باش مخالف هستن، اینا رو مشغول کشتی سازی هست، یه سوژه جالبی بود برای اونایی که مخالف بودن و میخواستن مسخره کنن. خب حضرت نوح در مقابل اینا چی میگفت؟ بعضی نکته هایی هست که اینها برای ما آموزندگی داره، یعنی خواه ناخواه برای هر کسی کمابیش اینجور جریانات اتفاق میفته، در مفصل در مقابل دشمنان اسلام که واقع میشه، آدم ببینه که منطق انبیاء در مقابل اینا چی بوده، موضع گیریشون چجور بوده، چگونه برخورد میکردن با این مسائل. اینه که مطالعه این آیات و اینا این فایده ها رو داره، البته مطالعه هر آیه فایده داره ولی به خصوص برای بحث ما اینا آموزنده است. خب حالا یه همچه کسی بعد از اینکه 1000 سال قومش رو دعوت کرده و اینا قبول نکردند و حالا داره کشتی میسازه که بناس بلا نازل بشه و طوفان بشه و اینا برای نسخرش میکنن. حضرت نوح چی میگو؟ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، ما هم شما رو مسخره خواهیم. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی، به زودی خواهید دانست که کی باید وقتی مسخره بکنه. و یحل علیه عذاب مقیم، چه کسی است که عذاب ثابت و پایداری بر او نازل میشه، اون وقت معلوم میشه که کی حق داره چه کسی رو مسخره بکنه. یعنی این در واقع این بیان حضرت نوح هم باز یک نوع انذاری بود که شاید اونها یه مقداری به خود بیاند و دست از این حماقتشون بردارن. باز تنبه میداد به این که بناس عذاب نازل بشه. حالا به حرف من گوش نمیدید، مسخره میکنید، یه روزی میاد که ما باید شما رو مسخره کنیم، بلکه توجهی پیدا کن. به طور کلی هم در آیاتی هست که دیگه اون آیاتش رو نمیخونم، بخواد شماره هاش رو یادداشت بفرمایید. آیه 32 از سوره رعد، آیه 11 از سوره هجر، آیه 41 از سوره انبیاء، آیه 110 از سوره مؤمنون، آیه 10 از سوره روم، آیه 30 از سوره یاسین، آیه 12 و 14 از سوره صافات، آیه 56 از سوره زمر، آیه 7 از سوره زخرف، آیه 9 از سوره جاثیه، برای اینها در مورد استهزایی است که اقوام به انبیا میکرده. در موارد خاصی هم هست که درباره خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله، درباره حضرت موسی، اینها استهزا میکردند. اونها هم آیات خاصی داره، از جمله درباره حضرت موسی اون داستان جریان فرعون هست که شروع کردن به خندیدن. فلما جاءهم موسی به آیاتنا اذا هم منها یضحکون. خب با اون قیافه‌ای که موسی داشت و شبانی و چوب دستی دستش رو اومده بود در دربار فرعون، نام شروع کردن قاه قاه خندیدن و مسخره کردن که این اومده اون سلطنت ما رو تهدید میکنه. درباره خود پیغمبر اکرم هم از آیاتی از جمله آیه 41 از سوره فرقان. یه آیاتی هم داریم که اجمالاً می‌فرماید تمام کسانی که در این دنیا کافر بودن، اینا در روز قیامت مورد مضحکه دیگران قرار می‌گیرن، مؤمنین قرار می‌گیرن. یعنی همونطور که اینا کفار در دنیا مؤمنین را مسخره میکردن و بهشون میخندیدن، این جریان در قیامت عکس خواهد شد. در سوره مطففین، ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مجرمین نسبت به مؤمنین پوزخند میزدن، نیشخند میزدن. و اذا مروا بهم يتغامزون، وقتی مؤمنین را میدیدن به هم دیگه چشمک میزدند و اونا رو به مسخره می گرفتن. و ایبن طلقو الى اهلهم انقلبو فکهین، وقتی هم می رفتن تو خونشون با زن و بچهشون مثلا می شستن یا با دوستانشون، کارهای مؤمنین و حرفا و رفتار اونا رو نقل مجلسشون می کردن، می گفتن، نقل می کردن و به همدیگه می خندیدن و خوشحال بودن که یه وسیله سرگرمی بود که حرکات و رفتار و گفتار مؤمنین را یک وسیلهی برای شادی خودشون قرار. و اما اون آیهی که در مقام برای آموزش مؤمنین هست، در آیه 11 هم از سوره حجرات، یا ایالذین آمنو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونو خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. به طور کلی میفرماید که مؤمنین نسبت به هم دیگه مسخره نکنند. بعد حکمت این کار را و دلیلش را ذکر میفرماید که چه بسا شما کسانی را که بد میپندارید، نقص هایی کمبوت هایی در اونا سراغ دارید و اونا رو وسیله استهزا قرار میدید، اونا پیش خدا خیلی عزیزتر از شما باشه. مخصوصا اونجا که مسخره کردن اینها مربوط به امور معنوی و اینها باشه، حالا گاهی مربوط به امور مادیه، گاهی مربوط به امور معنوی است. مثل همین مسخره‌ای که منافقین نسبت به انفاقات یسیره مؤمنین میکردن. شما این که اینا را مسخره میکنید، چه بسا اینا پیش خدا خیلی عزیزتر از شما باشه. این یک دستور آموزنده بزرگی است که در روایات خیلی به بیانات مختلفی مورد تأکید قرار گرفته و بیانات اخلاقی بسیار آموزنده است که هم جنبه فردی داره و هم جنبه اجتماعی داره. هیچ کس حق نداره کسان دیگری را پست‌تر از خودش بدان. این از نظر اخلاقی، اخلاق فردی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره که ناشی از خودپسندی و خودخواهی هست و فکر میکنه که یک مقامی بالاتر از دیگران داره و این بسیار برای مؤمن و روح ایمان و تربیت ایمانی و الهی مضره. مؤمن برای اینکه تکامل روحی داشته باشه باید خودش رو خیلی پست ببینه، پیش خودش باید ذلیل باشه. درسته که مؤمنین باید نسبت به دیگران عزیز باشند و مخصوصا نسبت به کفار در مقابل دشمنانشون باید عزتشون را حفظ کنند، ولی هر کسی پیش خودش باید متواضع و ذلیل باشه. در دعاها و مناجاتها، بیانات اخلاقی، روایات از این سو فراوون داریم که حتی دعا میکنه امام که هر عزتی به من میدی پیش خودم ذلتی به من. هر قد پیش چشم مردم من بزرگتر میشم، پیش چشم خودم کوچکتر میشم. این بسیار باب عظیمی است برای خودسازی که آدم هیچ وقت خودش را بهتر از دیگران نبینه. اون داستان معروف از موسی رو شنیدید؟ چون خیلی جالب هست با این که همه میدونید، ولی تذکری ضرر نداره. نقل میکنند، حالا من سندش رو نمیدونم تا چه اندازه درست، ولی به هر حال مطلب آموزنده است که خدای متعال خطاب کرد به حضرت موسی که این دفعه که میایی به طور برای مناجات، پست‌ترین مخلوقات را با خودت بیار. خب دستوری بود از طرف خدا به حضرت موسی داده شده بود و ایشون در صدد برآمد که ببینه یک مخلوق پستی رو پیدا کنه و با خودش ببره تا ببینه حکمتش چی. در بین انسان‌ها هر چی خواست یک کسی رو بگه این پست‌تر از من هست نتونست. شاید یک کسی باشه پیش خدا مقامی داشته باشه من ندونم، شاید اگه گناهی کرده توبه کرده باشه واسه اون توبه پیش خدا عزیز شده باشه، و به هر حال من از عاقبت هیچ انسانی آگاه نیستم که این سرانجام چی خواهد شد و چه مقامی پیش خدا خواهد داشت. از انسان‌ها صرف نظر رفت سراغ حیوانات. خب حیواناتی که خدوم هستند، گوشت و شیرشون را در اختیار انسان می‌گذارند، انسان از اینا استفاده میکنند، رام هستند، حیوانات اهلی و تمیز و مفید و اینها که اینا رو نمیتونست بگه اینا پسترین مخلوقات و مخلوقات ارزنده ای است. بالاخره گشت تا یک سگی رو پیدا کرد که سگ زخمی پلیده، چه بسا اون سگ هار یا سیاه زخمی چیزی بوده که این دیگه هیچ فایده ای نداشت و وجودش کاملا مضر بود، مثلا بدنش چرکی شده بود، متعفن بود و مریض و مردنی، و فکر کرد که این دیگه پست‌ترین مخلوقاته. خواست که این رو بگیره و با خودش ببره. یه وقت متوجه شد که تو از کجا میگی که این سگ پیش خدا ذلیل‌تر است از انسان‌ها و حتی از خودت؟ شاید تو مرتکب گناهی بشی و از مقام پیش خدا، از مقام این سگ هم پست‌تر بشی. بالاخره نتونست این سگ رو ببره، دست خالی بردش. خطاب شد که چرا اونی که ما گفتیم انجام ندادی؟ پس که از خدایا نتونستم من کسی رو پیدا کنم که بگم این پستر از من. خطاب شد اگر اون سگ را آورده بودی اسمت را از تومار انبیا محو می‌کردی. تو پیغمبر اولوالعزم ما هستی، حق نداری خودت را بالاتر از یک موجودی حتی از یک سگ زخمی ببینی. اینها در رابطه با خودسازی و رابطه انسان با خدا بسیار مسئله مهمی است که باید توجه کردش، مخصوصا نسبت به انسان‌های دیگه. حتی کسانی که عاصی هستند، اهل عصیان هستند، مرتکب گناهان کبیره هم میشن، آدم نباید خودش رو از اونها بالاتر ببینه. فرمی که همین اشخاص ممکنه توبه کنن و پیش خدا عزیز بشن و همون کسی که خیلی مقام عالی داره و بخشی و صاحب خودش هم میباله، اون سقوط بکنه و از اون فرد خیلی پستر بشه. در این زمینه باز روایات خیلی فراونه، خود شماها بهتر میدونید. به طور کلی هست که هیچ مؤمنی را تحقیر نکنید، شاید او پیش خدا از اولیا باشه و شما نشناسید. باز به همین مضمون روایاتی زیادی هست که خدا اولیا و خودش را در میان مردم مخفی کرده، با هیچ کس به چشم حقارت نگاه نکنید. اینا جنبه های فردی مسئله هست، اما در رابطه با مسائل اجتماعی عملا تحقیر کردن دیگران و در سبب کوبیدن شخصیت اونها برآمدن، ضررهای عظیم اجتماعی داره که جامعه مسلمین را به خطر میندازید. بعد موارد خاصی هم را قرآن کریم بهش اشاره میکنه. لا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، چشمک زدن، مسخره کردن، اسم بد روی کسی گذاشتن، اینها همه از مواردی است که باعث خرد شدن شخصیت افراد در اجتماع میشه و همه اینها مذموم و نامطلوب. و بالاخره در روابط انسانها با همدیگه موقع مواجه شدن، آداب و ارزش‌های مطرح میشه که بعضی از اونها دارای ارزش منفی است، بعضی مثبت. مثبت هاشم گاهی در حد وجوب است و گاهی در حد استحباب. از جمله چیزهایی که ارزش منفی داره، برخورد خشونت آمیز و توهین آمیز نسبت به مؤمنین، چه به وسیله زبان باشه چه به وسیله دیگری باشه. بعد جمله فحش دادن، بدگویی کردن به مؤمنین. این هم خب پیداست که چه آثار بدی داره. دو نفری که به هم دیگه فحش بدن، اینا دیگه چه اندازه میتونن نسبت به هم دیگه محبت داشته باشن و در هدفهای اجتماعی مشترک همکاری کنن. باعث میشه که رشته و الفت و محبتشون از هم گسسته بشه و دیگه نتونن در راه اهداف اجتماعی اسلام همکاری داشته باشن. و همینطور ترش روی کردن و اخم کردن و اینا که باعث میشه که افراد از همدیگه رمیده بشن، مخصوصا اونایی که موقعیت اجتماعی دارن. اونا باید حتما نسبت به کسانی که پایین تر هستن و میخوان درشون اثری بگذارن، یک نوع رهبری دارن، یک نوع مقام ارشادگری دارن، معلم هستن، مربی هستن، یا مدیری هستند یا کارفرمایی هستند، بازی دستان سر و کار دارن. اینها مخصوصا میبایست خیلی این جهت را رعایت. آیاتی در این زمینه هست که به بعضی از اینا اشاره میکنن. یکی آیات اول سوره عبسه هست، عبسه و تولا انجاه الاعمام، که میدونید اختلاف هست بین مفسرین که این فاعل عبسه کیه، چون در کلام ذکر نشده. عبسه و تولا انجاه الاعمام، غالب مفسرین اهل تسنن گفتن این شخص فاعلش خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است، ولی مفسرین شیعه، شاید اکثرشون در بین شیعه ها کسانی قائل شده باشند یا هر چیزی کرده باشند چه از کنه، ولی نظر مفسرین شیعه مشهورشون این است که این عبسه فاعلش شخص دیگری بوده. ولی زاخ نمی فهمد عبسه و تولید، عبسه و تولا انجا اهل اعمام، بعد خطاب میکنه به پیغمبر اکرم، میفرماد اون رفتاری که اون شخص کرد به واسطه اینکه شخص فقیری اومد پهلوش نشست، مبادا تو چنین کاری را بکنی. ولو اون کور است، ولو نابیناست، ولو مثلا بد قیافه هست یا جهات عیبی داره، ولی تو باید در صدد باشی که افراد را متوجه خدا کنی، به دلهاشون توجه داشته باشی. شاید همون شخصی که آلودگی هایی داره، زشتی هایی داره، یا ظاهری یا باطنی، اون به وسیله راهنمایی تو تزکیه بشه و با خدا راه پیدا کنه. تو به این چیزا نباید نگاه بکنی، باید توجهت به این باشه که ببینی هر کسی در هر حدی هست، او را هر چی میشه با خدا نزدیک کن. در نصایح حضرت لقمان هست که ولا تسعر خدک للناس، این همون ترشرویی کردن و بی‌اعتنایی کردن به مردم هست. و نصایح دیگه هم هست که بعضی جنبه فردی داره، همه اینا کم و بیش بعد اجتماعی هم پیدا میکنه. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تا اون آیه بعدش وقت فی مشیق وقبل من صوتک ان انکل الاسفات و صوت الحمیر، که اینها بیشتر جنبه استحبابی داره، ولی خب خیلی هاشم هست که اونجایی که موجب توهین به دیگران باشه و بدرفتاری با مؤمنین باشه، اونها گاهی وجوب هم پیدا میکنه، مخصوصا برای رهبران و کسانی که دارای پست های و مقامات اجتماعی باشه. و صلی اللہ علی محمد و آله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.